درس خارج فقه جلسه 26 سه شنبه 9/8/91.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وفداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. در وساقت و عدم وساقت احمد ابن محمد ابن یحیی العطار بود. راههایی رو برای اثبات وساقت ایشون عرض کردیم. راه دیگر بله راه چهارم راه چهارم این راهی است که محقق خویی نقل فرمودند و مناقشه کردند. ابن نوح که از مشایخ نجاشی است و از ثقات و بزرگان هست، نامه ای نوشته به نجاشی راجع به کتب حسین ابن سعید اهوازی. در اون نامه که نجاشی اون نامه رو نقل میکنه در رجالش، میفرماید که فاما ما علیه اصحابنا والمؤول علیه والمؤول علیه، اونی که بر او هستن اصحاب ما و مورد تعویله و اتکا و اعتماد هست از کتب حسین ابن سعید اهوازی، ایناست که برات میگم ما رواه عنهما، یعنی عن الحسین ابن سعید و الحسن ابن سعید اهوازی که اینا دوتا برادرن، احمد ابن محمد ابن عیسی. اونچه که احمد ابن محمد ابن عیسی از این دو برادر نقل میکنه، اینا ما علیه اصحاب و ناس و المعبل و علیه هست. بعد سند خودش را به احمد ابن محمد ابن عیسی که این کتاب رو که کتب احوازیین رو حسن و حسین رو نقل میکنه اینچنین گفته است: اخبرنا الشیخ الفاضل ابو عبدالله الحسین ابن علی ابن سفیان البزوفری فیما کتب الی فی شعبان سنه فلان قال حدثنا ابو علی الاشعری احمد ابن ادریس احمد ابن ادریس ابن احمد القمی قال حدثنا احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید به کتبه الثلاثین کتابن، به کتبه الثلاثین کتابن، به 30 کتاب ایشون به ما خبر داد. خب این سند درش ابو عبدالله حسین ابن علی ابن سفیان البزوفری است که ایشون از ابن ادریس، ابن ادریس از احمد ابن محمد ابن عیسی. این سند محل استشهاد ما نیست. بعد می‌فرماید و اخبرنا ابو علی احمد ابن محمد ابن یحیی العطار القمی، قال حدثنا ابي و عبدالله ابن جعفر الحميري همچی صاحب قرب الاسناده و سعد ابن عبدالله جمیعا عن احمد ابن محمد ابن ایسا احمد ابن محمد ابن ایسا از این دو بزرگوار. به این عبارت استدلال شده به این که ابن نوح داره میگه کتب حسین ابن سعید و حسن ابن سعید اهوازی که احمد ابن محمد ابن عیسی نقل کرده که سند به احمد ابن محمد ابن عیسی هم این دوتا سنده که یکیش توش کی هست؟ همین احمد ابن محمد ابن عیال عطاره. این کتب که به واسطه این دو سند نقل می شود این ما علیه الاصحاب و المعول علیه. خب نتیجه این کلام اینه که این احمد باید چی باشه؟ باید ثقه باشه، باید مورد اعتماد باشه، و الا اگر ایشون مورد اعتماد نیست چطور کتاب هایی که اینا واسطه در نقل شدن علیه الاصحاب میشه؟ چطور معولون علیه میشه؟ پس معلوم شد اصحاب به ایشون اعتماد داشتن و تکیه و تأویل میکردن بر حرفاشون، تا اینکه کتاب‌های حسین ابن سعید و حسن ابن سعیدی که اینها ناقلانش هستند معتمد اصحاب واقع بشه. پس از این عبارت به این عبارت استدلال شده بر اینکه این احمد آدم ثقه است. اما محقق خویی قدس سره دو تا اشکال کردن به این استدلال. اولا ما عرفت من ان اعتماد القدما علا روایت شخصن لا یدل علا توثیقهم ایاه و ذالک لما عرفت من بناء ذالک علا اصالت الاداله التي لا نبنی علیها. اشکال اول ایشون اینه که خب این عبارت دلالت میکنه که اصحاب اعتماد میکردن در اینجا بر منقولات احمد از کتب حسین ابن سعید و حسن ابن سعید، بر منقولات ایشون اعتماد کردن که از اونا داره نقل میکنه. اما اعتماد دلالت، اعتماد در این مورد دلالت نمیکنه بر این که ایشون ثقه هستش. چرا؟ چرا دلالت نمیکنه؟ چون این اعتماد و آقایون بر اساس اصالت و العداله بوده. اصالت العداله مفادش چیه؟ میگه آقا هر کسی مسلمان بود و شما از او گناهی ندیدی بنا بذار عادل. بله مسلمان. حالا شما تنگترش کنید دایره رو، بگید شیعه که یه خوده رو یه کسی شیعه بود و از او گناهی کس دید، گناه دیگری دیده نشد، از عدالتش مثل اینکه میگن از براءت مگه خلافش ثابت بشه؟ اصلا که همه آدم ها عادل هم. مگه خلافش ثابت بشه؟ اینا قائل به این بودن اصالت العداله. ایشون اینطور میفهمن از ما عرفتم من بنا ازالک، یعنی بنای این اعتماداشون علا اصالت العداله التي لا نبني عليها. ما هم که اصالت العداله قبول نداریم، ما میگیم عدالت اصل نیست، اصل عدم عدالته. عدالت اثبات باید بشه، حالا اما بالبینه، اما به ظهور حال، اما به خبر ثقه. طبق نظر ایشون که موضوعات به خبر ثقه هم قابل اثبات، باید اثبات بشه. این اشکال اول. اشکال دومشون اینه که حالا قبول کنیم اینجا اگه فقط همین طریق بود درست، اما ایشون داره میگه فرماید این کتبی که به واسطه اون طریق اول و دوم به مجموعه ما نقل میشه مورد اعتماده، این لعل به خاطر تعاضد این دوتاست، نه اینکه کل واحد من هم ثقه هستن. اصحاب وقتی اون طریق و این کتابایی که به اون طریق و این طریق با هم نقل شده به اینا اعتماد میکنن، چون میدونن اینجا دیگه حتما تواتر بلکه اذنی درست. هر دو دروغ نمیگن، وقتی هر دو دارن اون کتاب اینا رو نقل میکنن، اینا هم نقل میکنن مطابق همه، دیدن مطابق همه میگن خب اینا مورد اعتماده. مثل این که تایپیست ها وقتی یک کتابی میخواین تایپ کنن به دو نفر میدن تایپ میکنن جدا جدا، بعد میاندازن رو هم اطمینان پیدا میکنن موارده که، یا اصلا این کارم دیگه نمیکنن وقتی خروجیش یکی شد اطمینان دارن، چون دو تا تایپیست جدای بی ارتباط به هم دیگه وقتی تایپ بکنن مثل هم در اومد معلوم میشه اشتباه نیست دیگه. این اینجا هم همینجور اینا دارن این کتاب رو نقل میکنن، ربطی به اون سند نداره، اونا دارن همین کتاب رو نقل میکنن به اون سند ربطی نداره، با هم اتفاق نکردن، اصحاب اعتماد کردن. بنابراین اعتماد به مجموعه نه به کل واحدن واحدن، پس به ساقت کل واحدن واحدن اثبات نمیشه. این دو اشکالی که ایشون فهمه،
این اشکال
این طور دیگه عبارت همینه ماروا، دلیلش عبارت خودش، دلیلش عبارت نجاشیه. ماروا و انهما، این انهما احمد ابن محمد ابن عیسی اخبرن الشیخ
و
واحد مورد اعتماده، اصحاب مورد اعتماده هستند. ایشون از کجا عبارت استفاده کردن برای جمع و مجموع مورد اعتماده؟ تو عبارت تفصیلی نیست. خب حالا ببینیم فرمایش شما هم ممکنه حق باشه. عرض بکنم به این که اما اشکال اول که ایشون فرموده که ان اعتماد القدما علا روایت شخصن لا یدل علی توثیقهم ایاه، آیا این فرمایش ایشون منقوض نیست به آنچه که خود ایشون در ابراهیم ابن هاشم فرمودن؟ در ابراهیم ابن هاشم ایشون می فرماید که لا ینبغ شک فی وثاقت ابراهیم ابن هاشم، من این که در کتب رجال توثیق نداره، و یدل علی ذلک عدت امور، بله عبارت معجم رجال الحدیث. خب امر اولش رو دیروز گفتیم، امر دومش هم دیروز گفتیم که فرمایش ابن طاووس بود. امر سوم انه اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، این ابراهیم ابن هاشم اول کسی است که حدیث کوفیون رو، فقط کوفیون، حالا قبل از اون ممکنه احادیث غیر کوفیون، از کوفی ها احادیث کوفی ها رو این اول شخصی است که در قوم آورده و نشر داده. اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم و القمیون قد اعتمدوا علی روایاته و فیهم من هو مستصعب فی امر الحدیث، تو قمی ها آدم هایی هستن که در امر حدیث خیلی سخت گیرن، مثل خود احمد ابن محمد ابن عیسی که اگه کسی از ضعفا نقل کرد زیاد فلان این وقتا بیرون کرد اونایی که اینجور بود دهبشون، مثل سهل ابن زیاد و احمد ابن محمد ابن خالد بقیه. فلو کان فیه شائبت الغمز، اگر در ابراهیم ابن هاشم شائبه غمز بود، لم یکن یتسالم علا اخذ روایت ان، یا لم یکن یتسالم علا اخذ روایت ان و قبول قوله. از این مطلب که اینا تسالم دارن بر قبول قوله ایشون، ایشون استنباط چی کرده؟ این که غمزی درش نیست، معلوم میشه ضعفی، عدم وثاقتی درش نیست و موثق. این دلیل سومی است که اونجا اقامه شد. خب آیا این فرمایش با فرمایش اینجا تناقض نداره؟ خب اونجا مشکال میکنیم که بله این تسالم بر اساس اصالت العداله است، یبنی علی اصالت العداله، تسالم کردن قبول، ولی علی مبنا اصالت العداله بود. همون اشکالی که اینجا میفرمود، اگر اونجا میفرمود نه ما شاید اینا معلوم نیست اصالت العداله بودن، خب اینجا داره اصحابنا ما علیه اصحابنا، یعنی همه اصحاب دیگه، اصحابنا جمع محلای مضاف، جمع مضاف ید الله، نه همه اصحاب به نقل احمد ابن محمد ابن یحیی العطار اینجا اعتماد کرده. خب همه اصحاب اعتماد کردن به نقل ایشون، یعنی کتبی که ایشون ناقلشه از حسین ابن سعید و حسن ابن سعید اعتماد کردن. پس معلوم میشه غمزی درش ندیدن که اعتماد کردن. همون بیان اونجا، این حالا اشکال نقضی مهم نیست، یعنی اشکال نقضی که نمیتونیم حق رو برای ما روشن بکنه که حالا کدوم حقه، اشکال نقضی بر اشکال رو اضافه میکنه. نه چون ببینید تسالم کردن یعنی همه دیگه، اینجا هم هست، چون میگه اصحابونا، میگه اصحابونا علیه اصحابونا، ما علیه اصحابونا، اونم لابد اونم در میانشون بوده. نه میدونم، ولی ازش اخذ کردن چون اول سند دیگه، خب برای خیلی هایشون اول سند، اولین کسی که خبر داده آدم به نامی بوده این احمد ابن محمد ابن یحیی العطار. خب اما اشکال که میفرمایید این مبنی است بر اصالت العداله. سوال اول ما اینه که اگه این اشکال پیدا میشه، احتمال این که، یعنی شما میدانید اینا اصالت العداله ای بودن یا احتمال میدید؟ یعنی همه اصحاب اصالت العداله ای بودن؟ اگه همه اصحاب اصالت العداله بس اجماع بر اصالت العداله دارید، خودش دلیل بر حجیتش. اگه نه احتمال اصالت العداله میدید، پس مل فرق بین توصیقاتی که کردن و این؟ خب توصیقاتشون هم لعله میگن عادلان فلان و مبنی بر اصالت العداله باشه. اینه اگه الان نجاشی بفهمد عادلان میپذیرید یا نه؟ شیخ توصی در شخصی رو بفهمد عادلان میپذیرید یا نه میپذیرید؟ خب لعله اصالت العداله ای بود.
اگه بدونیم هم باز این اشکال وارده
دیم. بله؟
اگه بدونیم
اصلاح تلداره
هستن
هم باز میشه
ها میپذیرید توصیقات رو.
بله میپذیرید، اون فرق نمی کنه در اون این اشکال فرق نمی کنه. حل مسئله اینه که با قبلا عرض کردیم این مسئله که میخوام عرض کنم، این کبرا کبرای مهمیه و ما با همین کبرا یکی از مقدماتی که تصحیح کافی گردیم، گفتیم همه روایات کافی درسته، رکن رکین در بیان اونجا این مقدمه است که میخوام الان عرض کنم. و اون اینه که اگر یک کبرایی اختلافی بود، کبرا اختلافی بود، آیا در شهادت به صغرای اون کبرا ما باید احراز اتحاد مبنا بکنیم با شاهد یا نه؟ همین که احتمال بدیم شاهد لعلن مبناش با ما یکیه کفایت میکنه. کما هو الامر در باب اصالت الصحه، در اصالت الصحه در فعل غیر، اونجا آقایون فرمودن اگر احراز کردیم که اون کسی که فعلو انجام داده مبناش با ما مختلفه، نمیتونیم اصالت و صحه در فعلش هم بکنیم. مثلا یه امام جماعتیست، عادلیست، فتواش اینه که در غسل ترتیب لازم نیست بین الیمین و الیسار، مثل محقق خویی، مثل محقق سیستانی، ظاهرن ایشون هم فتواش هم ترتیب نمیخواد، سر و گردن و کشورتی یمین و یسار رو با هم میشه شست در غسل ترتیبی. خب فرمودن کسی که میدانیم این چنینیه و ما قبول نداریم اینو، میگیم نه ترتیب شرطه، اینجا نمیتونیم نمازی که میخونم لبسته یاد بکنم، چون اختلاف در مبنا و کبرا رو میدونیم. فلذا مرحوم آقای خویی اعلام کرد که من به این فتوای خودم عمل نمی کنم، احتیاط می کنم که مشکلی در این جهت نباشه. ولی اگه اعلام نکرد، خب به چه مناسبت بگیم عملش صحیح؟ ما میدونیم عملش نه مخل عدالت نیست، تو چون حجت جدی داره برای این تقوی جوابتون همینه که شنیدیم. شما باید چوخی کنید. خب به خدمتتون، نمیگه که واجبه که این کار رو بکنید، درست؟ میگه اینم کافیه اونم کافیه. خب این به خدمت شما عرض شد که ولی اگر اختلاف مبنا رو نمیدونیم، امام جماعتیست، مستعدیست یا مقلدیست، عادلش میدونیم، خب حالا داره نماز بخونه، نمیدونیم فتواش چیه، با ما موافق یا مخالفه، اینجا این نماز رو امر بر جهت میکنیم یا صحیح الاقتداء به. و ما در مسائل خیلی اختلافه در حمله بر جهت کردن، مگه هر کی پشتش بخواد نماز بخونیم باید بریم مسائل طهارت و صلاة و توامه اینا رو اجزال کنیم بیم اتفاق نظر داریم بعد بهش اقتدا بکنیم؟ همین که نمیدونیم، احتمال میدیم اتفاق داشته باشیم که باید بکنیم. این در باب اصالت و صحه هست. آیا در باب شهادت عدول بعد صغریات کبریات مختلفون فیها اونجا چطوریه؟ در عدالت میدونیم، در معنای عدالت اختلاف بین فقها که آیا عدالت عبارت از ملکه اجتناب از کبائر و انجام فرائض ملکه باید ایجاد شده باشه یا نه نفس انجام فرائض و ترک محرمات کفایت میکنه ولو بلا ملکه باشه؟ اگه ملکه بخواهیم یه مدتی طول میکشه تمرین بکنه چه بکنه تا ملکه درش ایجاد میشه. اگر نه ملکه نخواهیم از روز اولی که بالغ شد و هنوز قبلا هم تمرین نکرده وقتی که ملتزمه میشه عادل. این یک اختلاف. اختلاف دوم اینه که بعضی از قیود محل اختلاف، مثلا عدم انجام منافی مروت، این مأخوذ در عدالت هستیم قدیمن و حدیثن بین فقها اختلاف بود. بعضی هم میگن خلاف مروت طلبه مثلا خیلی هم آدم خوبی هم ولی یه کارهایی میکنه که بزدیگ طلبگی نمیسازه، صبح که به درس میاد یک ساندویج هم درس میگیرم تو خیابون هم تو میخوره میاد، اونجا این خلاف مروت مضر به عدالتشه. خب بعضی هم میگن نه این مضر به عدالت نیست، خلاف مروت انجام داد، اختلافی بوده قدیم، مراجع معاصر هم این اختلاف درشون هست. خب عدالت عبارت از چی؟ ترک کبائر و عدم اصرار به صغائر. کبائر کدومان؟ اختلافی هفتا، هفتاد تا اختلاف هایی که میدونید دیگه در باب کبائر. خب اینا اثر میذاره در اینکه خب یک کسی ممکنه میگه این عادله، چرا؟ برای اینکه فلان کار رو که انجام داد کبیره نبود، برای این آقا میگه کبیره. خب اختلاف داریم. حالا اگر بینه قائم شد پیش حاکم، پیش قاضی یا برای کارهای دیگه که آقا این عادله، ما باید اول ازش بپرسیم که آقا بگو ببینم شما در باب عدالت مبنات چیه؟ مفهوم عدالت، معنای عدالت رو بگو، ملکه میدونی یا نه؟ دو، مروت شرط میدونی یا نه؟ سه، آیا بگو ببینم کبائر رو چند تا میدونی؟ کدوم هاست؟ فهرستش رو بگو. صغائر رو چی میدونی؟ بگو. تا اصرار کرده بر او یا نکرده؟ اینا رو باید بگو. وقتی فهمیدیم ما دوتا اتحاد نظر داریم اون وقت شهادتش قبول باشه، یا نه وقتی علم به اختلاف نظر نداریم بیم انشاءالله اونم مثل ما همون که حق قائله شهادتشو میپذیریم.
دلیلش
نه ما حالا ما فعلا کار به این بحث نداره، کلی کبرای کلی داریم از شما سوال میکنیم که شما در باب شهادت به موضوعات که کبریاتش و مصادیق که کبریاتش اختلافیه نظرتون چیه؟ باید شاهد و مشهود له متحد مبنا باشن و احراز کرده باشه که مبنامون یکیه بپذیره، یا فقط اگه احراز اختلاف کرد مضره، ولی مادامی که احراز اختلاف نکرده مقبوله، حالا چه اتحاد بدونه چه احتمال بده متحد. یا در باب نجاسات یا بیا آقا این نجسه، بیانه قائم میشه که حاضر فرش نجسون، خب در باب نجاسات اختلاف در اعیان نجسه کدومه که این با اون ملاقات کرده نجسه؟ شاید در اعیان نجسه اختلافیه، اسیر عنبی رو اون شاید نجس میدونه، من نجس نمیدونم، اون چون با اسیر عنبی ملاقات کرده داره شهادت میده نجسه، ولی من میگم اسیر عنبی پاک، ولو غلا ولم یذهب سلسا. در احکام سرایت اختلافه، وسائط اختلافه، شاید این با واسطه چهارم ملاقات کرده میگه نجسه، من اصلا واسطه چهارم منجس نمیدونم، پس در اونجا هم اختلاف، این که داره میگه این نجسه چطور قبول کنه قولش رو. ما در اونجا عرض کردیم که وزان باب شهادت وزان باب اصالت و صحت به سیره متشرعه من زمان شارع الى زمان نهان که فهم نمیشه که آیا در کبرا موافقیم یا مخالفیم. بله اگر علم پیدا کردیم جایی که در کبرا مخالفیم، اون وقت نمیتونیم قبول قول کنیم، اما مادامی که علم به اختلاف در کبرا و مسئله نداریم، نه قابل قبول. این یه مطلب مهمی است. ما با همین مطلب گفتیم شهادت کلینی که میگوید روایات من همه صحیح هست، روایات کتاب کافی، اشکال آقای خوبی اینجا اونجا اینه که ما نمیدونیم کلینی مبناش با ما یکیه یا نه، شاید ایشون یه جور خبر سقر حجت میده که ما نمیدونیم، بر اساس این گفته این صحیحه، اشکال آقای خویی به این که چرا مقدمه کافی نمیتونه دلالت کنه بر صحت اینه که ما مبنامون نمیدونیم با ایشون یکیه یا دوتاست، لعل ایشون مبانی در صحت حدیثشون قبول نداره و بر اساس مبانی خودش داره میگه کافی صحیحه، جواب ما اونجا به ایشون اینه که باب شهادت به صغرا که داره میگه این احادیث مصداق صحیحه، این شهادت مقبوله، چون ما اطلاع نداریم که ما حقیقتا با کلینی اختلاف در مبانی داریم، در اینجا شاید مبانی ما با ایشون یکی باشه، کتابی هم در اصول نداره که، خب شیخ دوزیار عده داره، میشه رفت ببینیم که مبانی اصولیش چیه، ما علم به اختلاف مبنا نداریم با ایشون، پس این شهادت ایشون مثل جاییست که میاد بگه فلانی عادله، چطور اونجا اختلاف در مبانی خبر نداریم قبوله، اینجا هم که میاد میگه صحیح اون قبوله. حالا در اینجا همینطوره، شما میفرماید اینا محتمل از اصالت العداله‌ای باشن، میفرماید حتما اصالت العداله‌ای هستن، مد دلیل و علی ذلک، میفرماید که اگر اینجوری باشه شما قبول نفرمایید، اگه میفرماید محتمل از اصالت العداله‌ای باشن، اولا خیلی بعید همه اصحاب کل اصحاب اصالت العداله‌ای باشن، اگر هم همه کل اصحاب واقعا اصالت العداله‌ای هستن پس این اجماع بر مسئله، پس فقط درست حجت
نمیتونه،
بله اگه همه اینجوری باشن واقعا تسالم بر این باشه، از باب این که اجماعی که مورد تسالم هست همه از خودشون قبول داره کاشف از رأی معصوم، خب و اگر این چنین نیست، خب ما علم به اختلاف نظر که با اینا نداریم، محتمل است اینا مسئلت رو داره این نباشن، مثل ما که نیستیم، پس قولشون مقبوله، به این وجه نمیتونیم رد بکنیم، پس این وجه ایشون که می‌فرماید که به واسطه اصالت العداله بوده و از این جد ما قبول نداریم، این نقضن و حلن جواب داده میشه.
ولی
بله چرا؟ حالا بله، حالا اون اشکالشون این نبود فعلا، حالا تا میگم بله، اشکالشون این بود که چون بر اصالت العداله هست از این جهت به درد نمیخوره، اینو جواب بده. اما اشکال دیگه این است که ایشون ذکر نفرموده اینجوری اشکال کنه، میگم خب این روایت دراز میکنه علیه الاصحاب است، اعتماد کردن اصحاب بر او، اعتماد اصحاب در این است که این موثقه، شاید به خاطر این است که این کلام مقرون به قرینه. فرضا ما عرض کردیم شهادت کلینی به این که این روایات کتاب صحیح هست، این داله بر این نیست که رواتی که واقع در کافی واقع شدن ثقاتن، این دلالت بر اون نمی کنه که اگر این راوی جای دیگه روایات نقل کرد در غیر کافی بگیم این ثقه. ایشون میگه این روایات صحیحه، ممکنه علی رغم اینکه راوی ثقه نیست اما روایتی که نقل میکنه میدونیم صحیحه، چون قرائنی داره، شواهد دیگه بوده که از اونا فهمیدیم این راست داره میگه اینجا. ایشون به وثاقت به صحت روایت داره شهادت میده، نه به وثاقت روایت. بله یکی از راهای فهمیدن صحت روایت همینه که موثق باشه روایت، این هم یکی از راه، اما فی کل روایت راه ایشون این بوده، از راه رواتش فهمیده یا از راه قرائن فهمیده یا از راه خطوط علما فهمیده، ما نمیدونیم در تک تک چجوری، میدونیم از این راه هایشون رفته، حالا در هر جایی به یک وجه. پس بنابراین ممکنه کسی اینجا اشکال اینجوری بود بگه که این کرونه فرمایش آقای خویی، این مطلب که آقا اینا اعتماد از این عبارت اعتماد استفاده میشه، اصحاب اعتماد داشت علیه الاصحاب، ولی شاید اینا قرائنی داره، شواهدی داشته، خصوصیاتی داشته، این مطلب رو بگیم. خب این مطلب هم نه، اگر اصحاب به هر چی احمد بگه اعتماد میکنن، این بله دلالت بر وثاقت میکنه، چون هر چی میگه، آخه هر چی که دیگه نمیشه گفت، هر چیزی قرینه امراج بوده که از راه قرینه فهمیدن. اما اگر کتابای حسین ابن سعید و حسن ابن سعید که ایشون نقل میکنه به اینا اعتماد میکنن، این میتونه این خصوصیت داشته باشه، چون قرائن و شواهدی داره، دیگران هم نقل میکنن، دیگران هم اونا رو نقل کنن، به اینا اعتماد میکنن، نه اینکه به هر حرفی از هر کسی ایشون نقل میکنه اعتماد میکنن. کلام ابن نوح که این نبود، کلام ابن نوح بود که کتابهای حسین و حسن را که ایشون نقل میکنه اونا رو قبول میکنه علیه الاصحاب. بله نه، مثلا همینجا به اینا اتکا کردن به خاطر اینکه اون دیگران هم اینا رو نقل میکنن، وقتی به خاطر اینکه دیگران هم نقل میکنن، یا کتابای اینا جوری بوده، مثل اینکه یه وقت عرض کردم مثلا یه آدم فاسقی اگر تو تلویزیون بیاد یه خبری رو از یه مرجعی نقل کنه، ما اصلا اونو ثقه نمیدونیم، فاسق هم میدونیم، برای این اطمینان پیدا میکنیم. چرا؟ برای اینکه این داره خودشو در معرض تکذیب قرار میده، اگه این دورو باشه اون آبروی خودشو داره میبره، اون بر تکذیب میکنه آبروی این آقا میره. اگر کتابای حسین مسعود در یه جوری باشه که ایشون داره میگه کتابا ایناست، اینا داشته و این در معرض این باشه که مشتش باز بشه، خب اینجا دروغ نمیگه، اما اگه کتاب رو نقل کنه میدونه اون آقا اصلا رای نیست برای اینکه کسی بفهمه، پشتش باز نمیشه، خب اونجا ممکنه بگیره. بنابراین وقتی اینا اعتماد میکنن لعل چیزهای اینجوری، پس ما این اعتماد اعم میشه برای اینکه اون موثق هست یا موثق نیست. این اشکال کسی بکنه اینا جز نام های ایشونه. یعنی نمیخواد بگی که اینا مورد، اینایی که الان اینا نقل کردن مورد اعتماد اصحابه. خب حالا یه حرف شما یه حرف قابل توجهیه که حالا باید تقریر کنم که ایشون چی میفرماین که الان یه وقت گذاشته، انشالله تتمه کلام فردا. این بحث بالاخره این بحث خیلی مهمه چون مفتاح استنباط در بسیاری از جاها هست. مثلا مرقوم
کویی که با احتمال نمیاد رو شما احتمال رو بررسی.
بله
مثلا من میدونم بناشون اینه، زالکه مثلا اینجوری مطرح میکنم که بناشون اینه که ما
من